بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جلسه گذشته ما تا ابتدای شریفه 53 اومد، ولی چون که ارتباطی بین این آیه و آیه شریفه قبل هست یه اشاره با آیه گذشته بکنیم و وارد بحث این آیه و آیات بعدش بشیم که اینها هم ارتباط موضوعی دارن با آیه شریفه 52. اگر خاطر مبارکتون باشه در آیه شریفه 52 یه بحث مهمی مطرح شد، اون این که وقتی یه پیامبری دوست داره و آرزو میکنه که خداوند بندگان رو به سمت دعوت او مایل بکنه، طبیعتاً شیطان بیکار نمیشه و شروع میکنه به اخلال در این روند. اینجا عرض کردیم که سه جور میشه این آیه رو معنا کرد. یه معنا اینه که وقتی پیغمبر یه آرزویی داره که اون آرزو هدایت، شیطان اخلال میکنه. این معنا معنای درستی. معنای دوم این بود که وقتی پیغمبر یه چیزی رو تلاوت میکنه، اینجا دو حالت میشد. یه معنای صحیح این بود که شیطان میاد نمیذاره این تلاوت تاثیر خودشو بذاره، اینم درست بود. یه وقت اینکه شیطان میاد تو این تلاوت چیکار میکنه؟ دستکاری میکنه و کم و زیاد میکنه، که گفتیم این حتما حرف غلطی است. ما 9 دلیل گفتیم، اگرچه که اگر بخوایم در رد اون ادعای بس قرانیق صحبت بکنیم و اینکه آقا این چیزی که علی عز و الله پیغمبر فرمودن بعد جبرئیل اومد گفت من اینو نگفتم، بخوایم استدلال بکنیم لااقل 9 تا گفتیم، 9 تا استدلال دیگه هم میشه گفت، اما به چند تا استدلال اشاره کردیم و انقدر اون حرف مضحکی بود که به نظر نمیزه بیش از این نیاز به رد کردن داشت. اینکه شیطان انقدر اجازه پیدا بکنه که بیاد یه چیزی رو به لب‌های پیغمبر جاری کنه، از یه چیزی بگم که نبوده و صاحب اختیار در این امر شیطان باشه، خیلی این حرف خطرناک و در این حال بی‌پایه‌ای بود. لذا خیلی نخواستیم بپردازیم که این به چه جهاتی قابل نقد. هفتش تا دلیل همجوری گفتیم که خیلی واضح بود و رد شدیم و الا مستدل میشد دلیل دیگری اضافه کرد. سومین برداشت این بود که نه، پیغمبر یه خطورات ذهنی داره، یک خواطری داره، شیطان تو اون خواطر نقش‌آفرینی میکنه، که گفتیم اینم قطعا حرف غلطیست که شیطان اجازه پیدا بکنه در خاطر پیغمبر و در نیت پیغمبر چی؟ برود کنه، نقش‌آفرینی کنه و کم و زیاد کنه که پیغمبر یه کار رو با یه قصد دیگری انجام بده. خب اینم حتما حرف غلط و مردودی خواهد بود. بعد گفتیم که خداوند چه میکنه؟ فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیات. اول خداوند اونو نسخ میکنه، این که شیطان میخواد بین مردم کار پیغمبر رو بیرون نقد بکنه، خدا اونو نسخ میکنه. لذا میبینیم همیشه پیروان دین خدا بودن، هستن و خواهند بود و نهایتا موفق میشن. نکته دوم هم این که خداوند تحکیم میکنه و احکام میکنه آیات خودش رو. این که احکام میکنه آیات خودش رو به چه معناست؟ به این معناست که یک کار اولیه اینه که آن کاری که شیطان کرده است مردود، دو آنچه ما میخواهیم محقق. نه اینکه خدا فقط اون رو رد کنه، نه، هم کار سلبی داره هم کار ایجابی داره و خداوند آنچه رو که باید انجام بده انجام میده. حالا چه جوری انجام میده؟ اون بخشش به دعوت پیغمبر ربط داره، به اینکه دلهای مردم به سمت او مایل بشه و امدادهای الهی که خداوند شامل بندگان خوبش میکنه، در رأسش پیامبر. بعد از اون آیه میاد میگه لیجعل. این لام، لام چیه؟ لام لام گروه سرود نیست، لام حالا هیچ کس نمیده لامه چیه؟ چیه؟ چرا تعلیله؟ خدا اون کار رو میکنه که این بشه، این میشه تعلیل. تعلیل از علت میاد دیگه، نظام علی معلولی. اینه این اتفاق افتاد لیجعل ما یلقی الشیطان، برای این که اون القاء شیطان بشه مایه چی؟ فتنتن للذین فی قلوبهم مرضون و القاسیت قلوبهم. و آیه بعد و برای الذین اوتوا العلم چیز دیگه بشه، که به نوعی فتنه به معنای امتحان برای اوتوا العلم هم هستا. بذار همه رو با هم خواهیم دید. قبل از اینکه وارد بشیم، این که میگه فی قلوبهم مرضون، و میگه ولقاسیت قلوبهم، اینا چیه؟ خب خداوند نسخ کرده، احکام کرده، در این حال اون کاری که شیطان داره انجام میده این مایه فتنه است. یعنی درستی که خداوند نسخ میکنه اون تلاش شیطان رو و احکام میکنه آیات خودشو، ولی ما در مقام عمل میبینیم که یک عده به شیطان چی میگن؟ دبیک میگن و به حرف او گوش میکنن، چه در زمان پیغمبر از ابو سفیان و ابو جهل و ابو لهب و دیگران، چه در زمان ما. پس این که خداوند نسخ و احکام میکنه به معنای جلوگیری از اختیار انسان ها و بصیرش حرف شیطان نیستش، به بده میپذیره. خب اینا کیان؟ علامه این دو سه تا مطلب رو همون ابتدا توضیح میدن. میگن مرض قلب چیه؟ این که میگیم فی قلوبهم مرضان، تو قلبشون مرضه، یعنی چی؟ مثلا در چه آرتشون گرفتگی داره؟ نه، این که فی قلوبهم مرضان یعنی استقامت حالتش در تعقل از بین رفته باشد، به این که آنچه را باید به آن معتقد شود نشود و در عقاید حقه که جایی هیچ شکی در آنها نیست شک کند. این آدمی که این ویژگی داره میشه چی؟ میشه مریض القلب. این آدمی که در یه چیزی که نباید شک کرد شک میکنه، به چیزی که نباید معتقد شد. به نظرم میرسه این تعریف علامه خیلی برای امروز ما نگران کننده باشه، توجه به فضای مجازی. یعنی وقتی نگاه میکنیم هممون چی؟ یه امراضی داریم. حالا شما خیلی خیلی کمتر، بنده خیلی خیلی بیشتر، خیلی خیلی بیشتر، بیشترشو لازم نیست شما بفرمایید، من خودم عرض میکنم. آخر از زمان شده، توازن نمیشه کرد. توازن نکردم، واقعا همینطور. عرض کنم که ما وقتی به مرض قلب دوچاریم که بی خودی گیر بدیم، بی خودی شک کنیم، یه چیز واضحی رو که باید بپذیریم نپذیریم. پس این که فی قلوب مرضان کیان، به ما نشون بده. آینه داری؟ آره. استفاده کن؟ استفاده کردم. حالا نشون بدیم. نه دیگه دیدی، نیاز به نشون دادن نیست. هر کسی به اون میزانی که در حق شک بی خود میکنه، سوال نه، بخواییم بسید به سوال کردن. اگر کسی اینجوریه قلبش مریضه، حالا 5% داریم، 10% داریم، 80% داریم، 90% داریم، 100%، همه مراتب هستن. اما این که میگه بلقاسیت قلوبهم، قاسیه و در کنارش قلب سالبه، قلب سفت، مکم، دوتاش علامه میگن اینا چی هم؟ میگن قساوت قلب چیه؟ به معنای سلابت و قلزت و خشونت قلب که از سنگ قاسی گرفته شده. سنگ قاسی یعنی سنگ سخت. سنگ هم انواع دارن، برخی سنگ ها هستن خیلی خیلی سخت میشکنن، یعنی سنگ های هستن اینو بذاری پت کم بزنی روش از زیر پت سر میخوره ولی نمیشکنه. یا ممکنه یه فرد عادی با پت، بله باید دستگاه خاصی شاید بتونن اون سنگو بشکنن، ولی اگه شما با پت محکم بزنی این ضربه پت به شدت برمیگرده، داره اون سنگ اثر میکنه. به این سنگ یه سنگ قاسی، بعد سنگا هم هستن مثلا با لگد بزنی روش خورد میشه، انگار یه کلوخی بوده که سنگ شده. بعد صلابت چیه؟ میگن عواطف رقیقه آن که قلب را در ادراک معانی حق یاری میدهد، از قبیل خشوع و رحمت و تواضع و محبت در آن مرده باشد. قلبی که صلابت داره یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که به طور عادی همه نسبت بهش رقت دارن او دچار رقت نمیشه. یعنی مثلا ماها ببینیم که کسی گرفتار شده، فرض بفرمایید مثلا یه مثلا بچه‌ای تو خیابون داره گریه میکنه، خب همه ما متاثر میشیم، یه چیز طبیعیه مثلا، ولو اینکه دستش رو دست مادرشه ولی داره گریه میکنه چی میشیم؟ نمیشیم؟ ما که متاثر میشیم. من خدای میگم یه جایی بودم، یه خانمی اینجا بودن، 12 تا بچه داشتن اون خانم، هم در روز داماد اینا غیر یک دو تا شاید. بعد بنده خدا میگفتش که بچه‌م این گریه میگه هی برمیشه تو بابا ولش کن، من میخواستم غذا بخورم، اینا 3 تاشون ونگ میزدن، غذا ما میخوردن بعد میرفتن میدن، 2 تاشون انقدر ونگ زدن که خوابشون بوده، سومی هم دیگه حال نداره ونگ بزنه. تو همینجوری که 12 تا تونسته بزرگ کنه با این سرکی که این دوره بچه بزرگ میکنن، خیلی حساس شدن همه، خیلی مثلا وای خدا فلان، بابا این تا زمین نخوره را نمیفته. قاعدش هم این، خود شما اگه تصویر بچه خودتون رو ببینید احتمالاً از حال میرین. این منم
آره انداختنت برای بری تلفن زنگ خورده گوشی برداشتن. مثلا بعد یه رو شما رو از اون پایین مثلا دو جوب یه نفر 20 متر جلوتر گرفته آب داشته میبرده در دست که دو جوب مثلا آب زلال بوده بزنه سیرتش شما رو گرفته. این کیه دیگه؟ مثلا آورده در خونه داده چه بسه به این شدت آمده شد نباشه. عرضم اینه که ما هم همین جور بزرگ شدیم ولی الان خیلی حساس شدن همه، یعنی اینش بعد زیادی هم که بچه رو هموجنیزه و پاستوریزه بار آوردید نتیجهش این میشه، میگیم برو تا جمهوری برگرد میاد سه روز بستریه کلا من دیگه ندیده. این ورش هم افراط تفریط دیگه. خب چی شد اینو گفتیم؟ ما بحث صلابت قلب، همه ما یه صحنه‌ای رو می‌بینیم قلبمون چی میشه؟ به درد میاد، ناراحت میشیم، از یه چیزای قصه دار میشیم. حالا یه کسی همینو میبینه هیچ چیز نمیشه. همین دیروز ظهر به جایی میخواستم برم با یکی از دوستان بودیم سر یه چهارراهی، این بچه‌ای که میان آب میپاشن شیشه ماشین رو تمیز میکنن اینا، خب معمولا من میام میگم دست درد نکنه نیازیست ممنون مثلا میفهمه میره، مثلا اینا به ماشینم نگاه میکنن که مثلا حالا چه شما براید داشته باشید لگدم به خودت ماشین نمیزنن باید نگاه کنم مثلا ماشین با کلاس باشه. حالا مثلا ما هم چون ماشین خاصی نداریم تا میگم ممنون دیگه اصرار نمیکنه چون مینه حالا این ماشین چیه خودش این تشکرام یکی از دیگه موردش شو ببره. یه ماشین پشت ما هم پشت چراغ واسه بودیم شاید 50-60 ثانیه هم از چراغ مونده بود، بعد یه صدای بوق میاد هی خدا چراغ قرمز دیگه چی بوق میزنه. برگشتم من سرنشین بودم با یکی از دوستان اون رانده بود، یه خانمی پشت سر ما بود واقعا آدم نیم این بچه اومد رفت جلو که چیز کنه مثلا بزنه اینا، این انگار یه ذره اومد بزنه این بوق زد دوباره چند بار بوق 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 بوق، بعد این بچه دیگه مزد فهمید که نمیخواد این خانوم اومد بره شیشه رو داد پایین سر و صدا با این بچه داد میزد فنا اون همونجور وایستاده بود. این بچه های بعضی اصلا سر چاره بزن حرف زنی همون این چیه دستش از این شیشه پاکنه میگه تو حلقه در به صورت عرضی میکنه. این بدبخت هم مزد هم توی وایستاده بود هی میگفت چرا اینجوری میکنی فلان داد بید. بابا ول کن دیگه، حالا بچه اومده به غلط تازه آبم نریخ میخواست نیست که بریز اون بوغ زد که نه بعد این نخی بوغ 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 دیگه همه برگشتن نگاه میکردن. خب این آدم ناآرامیه، اون بچه چیکو کرده مگه؟ اونم تو هوای گرم ساعت مثلا 2:15 بعد از ظهر بچه هست. حالا یکی یا کسی او را آورده یا او یه گرفتاری داره، این بچه اگر یه باندی هم داشته باشه بالاخره آدم مستضعفیه، اینقدر سر صدا کردن نعره زدن نداره. یعنی واقعا یک لحظه دیگه کش میداد پیاده میشدم من ندارمش بودم کتکت زدن گرفتاری سرت کلا رفته چته مثل دیوونا داد میزنی. اینقدر سر این بچه داد زد همین همجور تفلک بایستاده بود حسن شکر بابا یک دل سیلی بزن به شیشه رو داده با این لاغر بیتر. این آدم قلبش سخت شده، آدم نباید اینقدر قسی القلب باشه. یعنی واقعا این که بعضی وقتا میگن که گریه علامت سلامت قلبه، این آدم گریه کن. من خیلی خوددار هستم، همچی صحنه رقت‌آوری میبینی هیچ نه هیچ سی بهم دست نمیده مشکله ها. یعنی ما باید نه که بعضی هم اصلا دائما میگن اشکش سر مشکشه، یعنی اینجا رو بالات مشک میگیرن میگن اشک میشه اینجا باید که بعضی اصلا سلام خوبی آقا سلام کردم بهت گریه میکنی. بعضی از این بعد از اون ور مثلا تو مراسم میری بنده خدای دریم میگم یه جا رفته بودیم سخنران بودم شروع کردم روزه خوندن اینا خیلی جمعیت زیادی بودن یه میگفت یه شهری بود بعد آقا ما یکم خوندیم و اینا دیدیم که خیلی چیز نمیکنن مثلا خیلی این جلو نشستن تو نگاه میکنن این برقا مثلا اینا کمی روز بود مراسم تو روز برگزار میشد دیگه خیلی امکان تاریک کردن نبود چرا پنجره اینا بودن. بعد میگم خلاصه اینا ای کم هی ما چیز کردیم بله هشون گفت وسط روزه گفتم بله گریه اینه اینطور روایت گفته حتی اگر گریهتون نمیاد به این حالت به این حالت اشاره میکرد به این حالت بشین مثلا سرار بندازیم پایین نگاه کنید به زمین عشق داشته باشه هی گفتم میگفت هی مثلا هی کم شدن تعداد اونا که زور زدیم دن اینجوری بگم خیلی خطرناکه شما داری مثلا روزه میخوایی اینجور نگاه بکنن آدم لاد میشه این مردان میگفت هی کم شدن یه نفر این جلو بود آقای اصلا کلن اینجوری تنظیم بود تکون نمیخورد یا آخر که دیگه همه صندوقه اینجور کدم کرده بسه پایی با نگاه میکنی چقدر زفت آخر همجور نگاه میکنه شما تالت تباکی نداری لاغت به زمین نگاه کنی چیزی پیدا کن موچه چیزی نگاه کن چیکار میکنه دقت کن در خلقتش اینا آقا اصلا وقت هم تو به من زور زده به من. حالا بعضی وقتا هم این شکلی خوب نی آدم اینقدر دلش سخت باشه. مثلا به ما میگن که بابا توی راه میرید هی روزه گوش نوار روزه گذاشته اون در روزه مقتل میکنه آدم رانندگی میکنه. این خوب نی. حتی اگه تو معرف سینه زنی گوش میکنید نوار سینه زنی که خیلی شعرای چیز نداشته چه بعضی اصلا تو سینه زنی چرا وحشتناک میخونه. حد اینا آدم رو چیز میکنه، آدم رو مکدر میکنه، قلب انسان سفت میشه. بعد یه جایی احساس میکنیم قلب ما باید بسوزه نمیسوزه، این بده. و خوب قلب سفت اینه، قلب سخت اینه که انشالله همه ما ازش در امان باشیم و قلبای رقیق داشته باشیم. بزرگان علما رو دیده باشید، اونایی که آدم حسابیان خیلی رقیق القلبن، خیلی خیلی. یعنی خدا انشالله همه رفتگان و همه علما و حقداران و عرفا رو همه رو سر سفره ابو عبدالله مهمان بکنه. خاطرم هست یه وقتی دانشگاه ما 1500 تومن شهریه میدادن، ما سال 73 که من دانشگاه 1500 تومن شهریه میدادن بلا عوض بود، همینطوری میدادن که مثلا بچه ها خرج کنن و هزینه ها در میومده. یعنی مثلا ما اون سال 73 که اومده بودیم دانشگاه بلیت مشهد 93 تومن بود، 90 تومن یا 93 تا یک تومنی ها بود، مثل زمان شاه بود، همیچه خوب بود اون موقع. بعد مثلا این 1500 تومن خیلی میشد، یعنی شما مثلا پول این برگاهی که برای قضا میگرفتیم و اینا همه از همین 1500 تومن خیلی برکت داشت. یه بار خاطرم هست شنبه درس اخلاق و طلاب مهدوی کنی رحمت الله علیه بود، درس که تمام شد بچه ها سوالاشون رو میدادن، مکتوب آقا هم جواب میدادن. یک کسی مثلا روز شاید دوم ماه بود، اول دوم یا شاید سوم مثلا فرض کنید مرداد بود، همیشه این پول رو 28 29 نسیان میریختن. این دفعه مثلا تا دوم ماه بعد پول رو نریخته بودن. یه دانشجوی نامه داده بود که آقا این شهری 1500 تومن رو نریختن، من این دو روز نتونستم صبحانه بخورم. ایشون عینکشون رو برداشتن، من جلو هم نشسته بودم، قشنگ سرشون رو گرفتن، اشکشون جاری شد که مثلا چرا این اتفاق افتاده، مثلا دو روز شهریه رو دیر دادن. یه دانشجوی انقدر زندگیش بنده همین پول بوده که دو روز نتونسته صبحونه بخوره. یه آدمی که برخلاف پیرمردی که هزار جور شکنجهش کردن، وقتی ایشونو در حد مرگ می‌زدن هم سلولی‌ها میگفتن ایشون این آیه رو می‌خوندن که ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا، بعد این آدم بلافاصله اشکشون جاری شد. و من خاطرم از تا موقعی که نظام شهری برقرار بود دیگه بعد از سیام ندادن، دیگه بعد از سیام ندادن. خیلی این خیلی خوبه ها که شما رقیق، یعنی یه جایی انسان در معرض چیزی قرار میگیره منقلب بشه. من یه خیلی وحشتناک اتفاق میفته اونجوری نگاه میکنم، اه شما هیچ متاثر نشدی؟ نه. خیلی بده ها، خیلی بده. و علامت اینه که انسان قلبش همین گرفتاری که اینجا گفتم رو دچار شده، که انشالله خدا همه ما رو در امان بداره. قلب مریض چه قلبیه؟ جنبندی کنیم، قلب مریض قلبیه که خیلی زود حق رو تصور میکنه، میفهمه، ولی خیلی دیر میپذیره، فهمیده ولی نمیپذیره. این قلب مریضه. قلب قاسی قلبیه که هم دیر میفهمه، دیر فهمی دیرم میپذیره. باز قلب مریض از قلب قاسی یا شسته تره، ولی خب خیلی به دردم یعنی کلن به درد نمیخوره. پس این فی قلوبهم مرضون، اونایی که حرف حسابو زود میگیرن، دیر میپذیرن. قاسیت قلوبهم، اونایی که قلبشون قاسیه، دیر میگیرن، دیر چیز آدمای زایه، یعنی اونا دیگه همش کلا تو کاره دیرن. خب میفرماید که اینها دو گروه هستند، فی قلوب مرضان و القاسیه. گروه سوم آیه بعدن که ما اینجا ستا رو با هم بحث میکنیم. خب بیام اول آیه لیجعله، کی یجعله؟ بفهم. نه سخت میپذیره، ولی اگه آدم اهل سخت پذیرفتن شد بعد از مدتی قلب مریض تبدیل به قلب قاسی میشه. یعنی اگر کسی حق رو میفهمه نمیپذیره، آروم آروم توان فهم حق رو از دست میده و این برکت خدا ازش منع میکنه. خدا قرار میده این کار شیطان رو، این القاء شیطان در امنیه پیامبرا و در آرزو و خواست اونها رو چی؟ فتنتن. لیجعل الله اون ما یلقی الشیطانو فتنتن. این فتنه با برای کیاس آیه به دو گروه اشاره میکنه، برای بعدی به فتنه اشاره نمیکنه، ولی به معنای امتحان و ابتلا به گروه سوم هم میخوره. گروه اول کیان؟ فی قلوبهم مرضون، اونایی که قلبشون مریضه. فی قلوبهم مرضون واقعش اینه که آدمهای مریض القلب قابل تقسیمن به مریض القلبهای بالقوه و مریض القلبهای بالفعل. این کاملا ناشی از همین مشاهدات بیرونیه ها، یه بحث نظری به معنی که آقا یه چیز نظریه پردازی، نه نه، واقعا تجربه بیرونی به انسان کمک میکنه این ترقی رو که عرض میکنم پیدا کنه. که آدمهایی که ما میبینیم متاسفانه اطراف همه ما هم هستن، برخی از اینها مریض القلبن، یا شاید خود ما مریض القلب بالفعل، بعضی بالفعل. یعنی این آدم واقعا تا بیاد یه امر واضحی رو به پذیره سر و کله آدم سفید میشه، نمی پذیره. خب اینه، قبول نمی کنه. حق اینه، قبول. گاهی اوقات همین یکی دو روز یه بحثی بود، گفتم بابا ببینید ما بعضی وقتا میگیم اطراف ما خیلی مظالم میشه، این خیلی نمونه داره متاسفانه، خیلی ظلم ها میشه، فلان کس ظلم میکنه، فلانی فلانجا ظلم میکنه. همین چند روز یه اتفاقی رو یه کسی برای من تعریف کرد، باورتون نمیشه کامل که گفت، گفتم نزدیک دو ساعت طول کشید، گفتم اجازه میدید من برم دستورتمو بشورم؟ یعنی قبل از این که از بیرون گرمم بشه از درون داغ شده بودم که خدایا مثلا چجوری میشه همچین چیزی بشه. خب یه کسی یه جایی یه نهادی یه فردی ظلم میکنه، میگم آقا قبول داری که این آدمی که ظلم میکنه نتیجه ظلمشو خواهد دید، هم در دنیا هم در آخر، چون بسیار از مظالم خدا تا آخرت صبر نمیکنه. قبول داری؟ میگه آره. میگم و قبول داری که ما موظفیم به این که آدم خوب باشیم؟ میگه آره. و حق نداریم از اونایی که بدی میکنن تبعیت کنیم و الگو بپذیریم و تحت تاثیرشون قرار بگیریم؟ میگه آره. میگن پس خوب باشیم؟ میگه باید فکر کن. همه چیزایی که میگه قبول داره، ولی آخرش میگه باید میفهمه ولی نمیپذیره. چقدر آدم سراغ دارید و سراغ داریم که بد شدن چون بقیه بدی میکنن؟ بگین چند تا آدم بد سراغ داری که اینجوری بد نشده باشه؟ اینجوری سوال کنید. تقریبا میشه گفت قریب به اتفاق آدمایی که بدی میکنن توجیهشون بدیه دیگرانه، و این قبول نیست. من نمیتونم قیامت بگم خدایا من بد اخلاقی کردم، این که از من بد اخلاق تر بود. خدا میگه خب جهنم هم طبقات داره، اون هفتم شما کی گفت شیشا؟ این دوتا تا از این قسمت کلاس میدن، اصلا اونجا اگر باد خنک میاد احساس راحتی میکنن، بیشتر خباست تبلور و تجلی پیدا میکنه. حالا من طبقه شیشم، یه کسی کمتر اینو میگه ولی نمیپذیره. مال چی؟ مال اینه که قلب مریض شده. و الا باور بفرمایید اونایی که خوب زندگی میکنن، خب خدا هم براشون جور میکنه که دمپر آدمای بد چی؟ نیو. آه شما بالاخره تو جامعه زندگی میکنی. بله همه ما با دیگران تعامل داریم و بعضی وقتا دیگران کار بد میکنن. اونی که تو میگی من میفهمم، پس یه چیز دیگه دارم میگم. دارم میگم اگر ما خودمون خوب بیندیشیم، خوب زندگی بکنیم، خدا یه جوری جور میکنه خیلی ما دم تیغ آدم بدا نه، اصلا یه جوری کار ما پیش بره، اصلا سرکارمون به این نهاد، به این مرکز، به این آدم اینا نیفته. یه وقت هم که میفته بگم آقا خیرش گذشته، اصلا اون اتفاق افتاد، مثلا 10,000 تومان پول ما رفت کرد. یعنی انقدر بزرگ بشیم که سر این چیزا نه قصه بخوریم نه بریم مثل زیگیل بچسبیم پیگیری کنیم. رفت کرد، حلالم کردم که خدا او رو نزنه، ولی خدا به حرف تو ول نمیکنه، او رو میزنه مطمئن. اینا بالفعل. اما متاسفانه ما خیلی مریض القلب بالقوه داریم و اینا هی دارن زیاد میشن. آدمایی که حق رو میشنون ولی نه که دیر میپذیرن، یکم میپذیرن یکم، بعضی وقتا زود میپذیرن بعضی وقتا دیر میپذیرن، بعضی وقتا که زود میپذیرن بهش عمل نمی کنن، بعضی وقتا که عمل نمی کنن انکارن، هی اینا دارن زیاد میشن و خیلی از اینها تحت تاثیر فضای مجازیه، یه فضای بی صاحب که هر کی هر کار اونجا دلش بخواد. بسیاری از آدمایی که شاید 10 سال قبل فعالم بودن تو فضای مجازی کمتر بیشتر، الان خودشون به این نتیجه رسیدن که آقا دیگه تو این فضا نمیشه موند. الان ببینید چقدر هنرمندا، بازیگرا، ورزشکارا، اینا شاید فعال‌ترین آدمای فضای مجازی بودن، الان دیگه دارن میبرن. چرا؟ چون اگر شما به یه گوساله بیش از حد یونجه بدی، اتفاقی که میفته اینه که شاخش زودتر از موعد مقرر میزنه بیرون، اولین کسی هم که مشمول عنایتون شاخ میشه کیه؟ اونی که داره یونجه میده. من الان در مورد ترک فضای مجازی جمله بر زبان راندم، گفتم فضا اینقدر خراب شد که اونا این کارو کردن، اما سوال شما این باشه ما چه کار کنیم؟ من دوتا کار به شما گفتم. یک، تو فضای مجازی لازم نیست انسان به هر چیزی پاسخ بده، هر جایی بره با هر کسی هم کلام بشه، جاها رو انتخاب کنید. یک، دوم، مهاجم باشید نه مدافع، مهاجم باشید. این روزا تو فضای مجازی باید تمام اتفاقاتی که در مورد ظلم به ما تو برجام داره اتفاق میفته اینا رو هم شما بذارید، بگید اونایی که حمایت میکنین جواب بدید، مؤدبانه هم بذارید. ما شما همیشه وایسادین یه شبهه مطرح بشه بعد جواب بدید، زمین خوب کار خوبی، یعنی جای مختلف جواب شبهاتو بدین تو گروهای مختلف، تا میاد جواب بدین اون طرف تو گروهش پخش بکنه، همینا جای خود. مهاجم باشید به طرف مقابل، فرصت فکر ندید که بشینه یک شبهاتی رو طراحی بکنه واقعا در حد هرهر کرکر مرغ پخته در میان ظرف سر سفره است. یعنی اینقدر دیگه ببخشید یک لحظه شما اینو دیدین دیگه یه چیز عادی، شما اینو دیدین شما اونو دیدین، نشون میده میگم خب این که اینو 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 این ازمین دونه دونه بگیم من یادداشت کنم، بفهمید یادداشت میزن آقا من اون جوابو گذاشتم، اصلا گروه پکید 7-8 نفر از گروه رفتن بیرون. اگه میشه من باز با شما در ارتباط باشم، هی شما بگین ما بپکنیم، من مسئول پکانشم. آخه خودت برو یاد بگی جواب بده. بله بسیار خوب، اگه بس سیاسی نمیکنم بس سیاسی نکنید، میدونم بسیار شما بفهم اگه قرار بحث سیاسی نکنید اون جمله شما گذاشتید چی بود، یه کاری بکنید. اگر کسی بحث سیاسی میکنه احساس کنه دفعه بعد بیاد بدتر از دفعه اول ضایع خواهد شد، فضا رو ناهم کنید. من نگفتم از فضا مجازی بیاید بیرون که همه گوشی ازونی بپوشین برین از این گوشی 20 ثانیه بخرین، ولی تو فضای مجازی بین خودتون و خدا به میزان وقتی که میذارید نمره بدید، به میزان وقتی که میذارید نمره دیگه. بالاخره من دارم زندگی میکنم، مهمونی میریم، جلسه میریم، این بر اون بر دیدن، چقدر افراد با فضای مجازی سر و کار دارن. یعنی آدم بعضی وقتا آقا 2 دقیقه اینو بذار کنار، رفتی سخنرانی نشسته جلو، خب شما یا برو عقب بشین، اومدی تو صورت من گوشت رو روشن کردی، نورش کم مونده حلق من نشون بده به بقیه شنوندگان، این چی الان بی ملاحظگی؟ عادت کردی یا اصلا عادت کرده همه جا باید این دستش باشه، داری صحبت میکنی برا. خب نمیگم حتی معذرت میخوام، ما توی جلسه این گوشیمون روی حالت سکوت این یه مقدار لرزش ایجاد میشه، تون دیگه مثلا میذاریم که نلرزونه، مثلا رو میزه حواسی کسی پرت نشه، طرف دارید مستقیم با خود داره به نفرم یکی داره با یکی حرف میزنه، داره با تو حرف میزنه، الو باشه خیلی خوب، حالا با یکی دارم حرف میزنم، با یارو حرف میزنم، بعد به زنگ میزنم یارو منو میگه الان. یعنی این همه اینا هستی. خب 2، القاسیت قلوبهم. گروه دوم بدتر از گروه اولن، اونایی هم که هم دیر میگیرن هم دیر میپذیرن. اون گروه اول شبهه که میاد سراغشون درشون تأثیر میکنه،
یعنی شبهه رو به نوعی در وجودشون راه میدن، یه تأثیراتی از شبهه میپذیرن. گروه دوم نه، به استقبال شبهه میرن. اینا کسایی هستن که المسرعتو الا قیل الباطلن، اینا دنبال یه حرف بدون گوینده باطلی میگردن، تو هوا اینو بگیرن و به آغوش بچسبونن، اصلا دنبال این چیزا میگردن. المسرعتو الا قیل الباطل، بگردن چیزا پیدا کنن. این گروه دوم همونه که پیغمبر اینا سواون علینا اوسته ام لم تکن من الواعظین، پیغمبر میخوای ما رو موعظه بکن، میخوای موعظه نکن، سواون علینا، بر ما چیه؟ یکی، موعظه کردی کردی، نکردی نکردی، یکیه. یعنی چی؟ یعنی ما در حال قبول نمی کنیم، هر چی بگی برای خودت گفتی. این گروه دوم از گروه اول بدترن، چون به استقبال شبهه میرن، اصلا انگار میگردن، هی نگاه میکنه اینو بگیره بذار کنار اون، خب این چیه پس؟ شما برای چی انقدر ماشاءالله سوال داری؟ این سوالمند بودن مال اینه که ذهن جبالی داری یا ذهن مریض و قسی داری؟ لذا هزار بار من گفتم، هزار بار دیگه هم میگم، بزرگوارم، اگر حقی را شنیدید سریع بفهمید، درک کنید و بلا فاصله و همزمان بپذیرید، عمل کنید، و الا افتادنتون مسیر مرض یا قصابت فوق العاده راحته، فوق العاده. آدم هایی که بعضا میبینید میگن الان روز نباید بررسی بشه، این آدم روز اول اینطوری نبود. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیاتی، من انقدر دیدم 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 که بعض وقتا میترسم، یعنی با یه نفر هم کلام میشم، اینم دو سه کلمه صحبت کرد، با اطمینان میتونم بگم 5 سال دیگه این آدم نه نماز خواهد خون، نه روزه خواهد گرفت، نه به هیچی معتقد خواهد بود، با اینکه همه رو الان داره انجام میده. انقدر این تکرار شده. یه بار گفتم یه نمونه رو برای بچهای همین کلاس که یه دوستی ما داریم، یه دایی داره، یک بار من دایی شدیدم، بعضی وقتا هم نقل گفتم داییم اینو میگه، رزمنده اینا هم بوده ها، هی خواستم بهش بگم فلانی من خیلی نگران دایی تا. حالا به عبارت دیگه، دو سه سال پیش بود برای یه کاری اومد پیش من، حالا کمتر بیشتر، گفت آره داییم کلا منکر همه چی شده، اصلا تعجب نکرد، ناراحت شدم ولی اصلا تعجب نکرد، معلوم بود. یعنی بعضی وقتا من از این قصه‌م میشه که میفهمم این شبهه‌ای که این آدم داره میگه نتیجهش این میشه که این آدم مسلمون از دنیا نخواهد رفت، متاسفانه. از نوع چون سوال کردن بسیار خوبه، من کیف میکنم از این آدمایی که میان سوال میکنن در ارتباط با همه چی، کاملا هم بدون رو در وایستی، روک راست، از اون بر دلم زخم میکنه براشون وقتی میگی و احساس میکنن حقه، میپذیرن، کیف میکنم با صراحت خدا و توحید رو میبره زیر سوال، وقتی براش کامل میگی میگه آره مثلا درسته، قبول کردم، نه که به من بگه، یعنی بگه تو ذهنش که درسته و بره عمل کنه. اما از اون طرف آدمی که یه شبهه میگه و اینجوری میکنه، این چی؟ بله اینا هم که آره برای چیز دیگه، من میترسم. یه تصویری از مسعود رجوی نشون داد، اون اولی که اینا خطشون رو جدا میکنن، یه شاید دیده باشین تو تلویزیون هست که میگه بله ما نقش داشتیم، همینجوری که نمیشه، من این تصویر انجا چشم داره رد میشه. یعنی اونجا اگر این آدم رو قبلش میشناختم نه بعدش، بودم این آدمی یه جوری، این از یه جوری داره حرف میزنه، بعد معلوم مسیرش چه خواهد شد. حالا اینکه من توی اینجور که اخبار منتشر شده، مثلا چند سال پیش فهمیدن ایدز گرفته مرده، یا تو اون بمباران ها کشته شده، اینا دیگه اعلام شد که گور به گور شده رفته دنبال کارش. آدمی که کسافت کاریاشو نمیشه غیر مستقیم اشاره کرد. حال قاسیت قلوبان قدم به قدمه، برای خودم میگم، بلند میگم، حق را که میشنوی بپذیر و عمل کن تا شیطان از تو ناامید بشود، و الا بذر نپذیرفتن و میکاره آروم آروم مرض، آروم آروم قساوت، و خدا آخر عاقبت شو ختمه به خیر بکنه. سوم بفرمید. بله نه، اونجایی که به فرض فهمید شما یه چیزی از من سوال میکنید،
میگید اینه، میگم اینکه شما میگید دقیق نیست. بعد من استدلالی میکنم که درست بودن مبانی اون استدلال برای شما قابل فهم، نیاز به مطالعه نداره. میگید خیلی خوب پذیرفتم. یه وقت از من یه استدلالی میکنم، شما میگید اگر این سه تا چیزی که گفتی دقیق باشه حرفت حرف خوبیه، ولی اون سه تا رو مطمئن نیستم دقیقه، بزن نگاه کنم. میرید نگاه میکنید بعد میفهمید درسته، بهش عمل میکنید. آره گاهی اوقات هست که ما با یه کسی هم کلام میشیم، یه چیزی میگه مطمئن نیستیم مبانیش درست باشه، میریم مواجه چک میکنیم. ولی اگه رفتیم مبانی رو بررسی کردیم دیدیم درسته، بعدش کلکل بکنیم، مثلا بگیم که نه مثلا این نیست، همون عبارتی که من یه چیز غلط میگم شما درست میگیم، میگیم حالا اینم میشه، نه خیر فقط همین میشه، غیر از این چرا؟ میخوام بگم حالا من میشه اون که بزنه شما بسه بد نیست، حالا خوبه دانشجوید بالاخره تلاش میکنید، من استقبال میکنم دانشجویان که تلاش میکنن. این قلقایی که بعضی استادا دارن چیزی غلط میگه بعد اینا هم قابل بررسی، نمیگم درسته، قابل بررسیه، بعد از اون به بعد تو تدریسش همه جا همون قابل بررسی شما رو به عنوان نظریه درست میگه. القاسیت قلوبهم سه بلذین، اینجا یه نکته هم همینجوری بگم الکی، به پذیرش حق تظاهر کنید. خیلی حال شیطون میره تو قوطی، خیلی تظاهر کنید. خب مثلا میگم آره کاملا شما درست میگید، من اشتباه میکردم. شیطون میگه خیلی خوب دیگه، حالا من باید بگی اون درست میگه تو اشتباه کردی؟ خیلی عصبانی میشه از این، من چون ارتباط دارم میشناسم دیگه، دمخوری متاسفانه. لذا خیلی خوبه تظاهر کن، یعنی حالشو بگید بهش گفتم حرفش کاملا درسته و من اشتباه کردم، حالا گرفته شد نه؟ آره به درک. حالا بازم داریم نمونه داریم، میخوام یه نفر دیگه بگم اصلا حرفی که تو زدی یک افقی رو در مقابل دیدگان من وجود و فهمیدم چقدر در اشتباه بودم. نه اینو نگی، اینو حتما میگم، بگید اقرار بکنید به اینکه حق رو شنیدم پذیرفتم، تشکر کنیم. برای کلاس نگران بگید حتما منظورش خودشه، نه میگه ما این بحث نداریم. این کار رو بکنید که شیطان احساس بکنه نه بابا از اینا بگر نمی، هر چی بشینیم چیزی کاسب نیستیم، بره گم شه یه جای دیگه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. سومین گروه الذین اوتوا العلم، که ما یه اشاره بهشون همینجا میکنیم از آیه بعد، خب طبیعتاً از اون قسمتش گذر خواهیم کرد و به بقیه بخشش خواهیم پرداخت. سومین گروهی که در معرض این فتنه هستن کیان؟ اونایی که بهشون الذین اوتوا العلم، که حالا الذین اوتوا العلم صفحه بعد و بحث بعدی آیه بعدی اشاره بهش خواهیم کرد. اینجا بخوام یه نکته دیگه رو عرض بکنم. ببینید نگفت عنایت کنید، نگفت لیت علم ما یلقه شیطانو فتتن للذین فی قلوب مرزون و القاسیت قلوبون و نظالمین و بیه بلیه علم اللذین آمنو. خب اگه میگفت اللذین آمنو چه فرقی میکرد با اللذین اوتو العلم؟ خیلی تدبری شده داره. اللذین آمنو میگفت به جای اوتو العلم چه فرقی میکرد؟ چی بزنید تو میرسه؟ هر چی بزنید تو میرسه بگیش کنید بفهمید. کی داره جواب میده از اینجا؟ کی جواب داد؟ شما بودید. چجوری الان اینجا رو اونجا دیدین شما؟ خب بگید شما بعد شما بگید. خیلی باریکلا شما همین رو خواستیم بگیم؟ نه؟ چی رو خواستیم بگیم؟ حالا به یه معنا که برای اون توفیق و این که اوتود اومده باشه، ولی کاملا همین نکته که فرمودنده الذین آمنو، یعنی هم اونایی که به جهت علمی هم به جهت عملی، اما تأکید داره میکنه رو اوتول علم. میخوام بحث رو بیارم کاملا خطاب به شماهایی که الان اینجا هستید، این آیات مصادیق شماهایید. میگه اونایی که بهشون علم دادیم، نمیگه الذین آمنو. لذا بحث ما اینجا فقط بحث علمیه. خب سوال، شیطان بعد از اینکه پیغمبر کارشون رو میکنن میره که کارو خراب بکنه. موضوع ما موضوع عملی نیست، موضوع علمیه. یعنی شیطان دنبال چیه؟ دنبال پراکندن شبه. پرکندنه. محل بحث ما تو این آیات فقط و فقط بحث شبهات علمیه، شبهه عملی نیست، به خاطر اینکه داره میگه اوت العلم، اگرچه که علم ایمان میآورد. شیطان برای اینکه نقشه پیغمبران رو خراب بکنه را میفته شبهه بندازه، و اینکه شبهه چقدر کارکرد داره همه ما ها میدونیم، اگه پدران ما هم نمیرسن ما خوب خوب میدونیم که چجوری یه آدم سه تا شبهه براش ایجاد میکنه، تمام هست و نیست رو چیکار میکنه؟ انکار میکنه. چرا؟ چون اوت العلم نیست، بلد نیست، نسمع او نعقل نیست، نه اهل تعقله نه اهل سمع و استماع. خب نه خودت تخصص داری و تلاش میکنی و میتونی، نه حرف حق میزنن میپذیری، در حالی که بلد نیستی هی میگی بلدم بلدم. خب همین میشه بلدم بلدم تش اینه. یه آدمی که ادعا دارد مایه ندارد، هم خودشو ضایع میکنه هم دیگران. این اوتال علم، خب خداوند به نسبت مراتب علم اون شبهه و گرفتاری که میده بیش کم و زیاد میشه. بعضی وقتا ما با عوام مردم طرفیم، اون چیزی که برای عوام مردم پیش میاد حلال و حرام این چیز هست، بیشتر از اینا در معرض نیست، اونا یه جور گرفتاری دارن. اما مثلا فرض کن اخشار خاص میریم سراغ تاجر، او در معرض چه فتنه‌ایه؟ فتنه که تاجر رو تهدید میکنه فتنه رباست، فتنه رشوه است، فتنه کمفروشیه، فتنه احتکاره. میان فتنه خواص، به قول آیت الله جوادی فتنه حوزه و دانشگاه. فتنه ما چیه؟ شبهاته. یعنی اگر بخوایم بگیم آقا وظیفه اول و آخر و قطعی مشترک بین این دوتا نهاد چیه؟ شناسایی، پاسخگویی و ریشه‌کنیه همین مباره، همه اینا رو باید با همدیگه اقدام بکنه اگر واقعا به وظیفه خودش پی برده باشه، ولی اگر پی نبره نتیجه همین میشه که ما چی بلدیم؟ 1 2 3 4 به درد کجا میخوره؟ من رفتم اینا رو یاد گرفتم الان یه گوشه ایم. آقا شما به کسی خاصی اشاره دارید؟ نه. منظورتون قومه؟ نه. این چه حرفی؟ ولی اگه کسی واقعا اینا رو یاد گرفتیم بعد میرسیم که اوتول علم این روند علمشون چه شکلیه. خب یاد گرفتیم بعد همین دیگه یاد گرفتیم. خب نه یاد گرفتی که، یاد گرفتیم که دیگه، نه که علامت سوال داره، یاد گرفتیم که، یاد گرفتیم که نقطه میذاره. شما چیزی که یاد گرفتی به درد کی خورده؟ به درد خودم، مفتش گرونه، قیامت از تو سوال خواهند کرد این بلد نبود یه وظیفه داره، تو بلد بودی وظیفت فرق میکرد، برای چی به دیگران آموزش ندادی؟ برای چی بقیه را متنبه نکردی؟ از خانواده گرفته تا دیگران. لذا این که ماها الان وظیفه همون چیه؟ برای چی شبهه به وجود میاد؟ در مورد موضوعات میشه صحبت کرد، آره، اونم از چه سنی؟ شما الان موظفید بچه هاتون رو از سنین پایین چیکار کنید؟ آگاه کنید. بچه ها متوجه نمیشن، متوجه نمیشن. یکی از این بستگان ما یه پسر 6 ساله داره، این وقت به من زنگ زد سوال دارم، گفتم بفهم. این سوالش این بود که خدا برای چی شیطون رو آدم رو از آتیش نیافرید تا شیطون نگه که من از این بالاترم؟ بچه 6 ساله، بعد انا 7 ساله شده رفته کلاس اول. چند وقت پیش زنگ زده بهش میگم خوبی محمد آقا؟ میگه من صدرام، داداش کوچیکه اینه، اون 5 سالشه. اون زنگ زده که اگر ما بریم بهش خدا اونجا یه جادوگر ما میده که هرچی خواستیم برامون برآورده بکنه. میگم که شما اگه بری بهش اون وقت خودت این چیزو پیدا میکنی، قدرت پیدا هرچی دلت بخواد. مثلا بچه 5 ساله، شما 5 سالتون بود سوالتون چی بود؟ شرمنده نپرسین. خب الان اینقدر میفهمن اینا، یعنی از یه زمان خیلی خیلی جلوی میشه اینا رو آگاه کرد، بهشون اطلاعات بشه. خب از اول تا آخر همین دستان اینجوری اینجوری، خب بچه چی بار میاد؟ خنگ. تو این کوفتی رو بذار کنار، 2 دقیقه وقت بذار برای این بچه، باش صحبت کن، بگو مثلا کتاب بیار برات بخونم، کتابی که میخونی وسطش باب گفتگو باز می‌کنی، والا فرزندم بیا گفتگو کنیم. این حالا خود چجوری؟ یعنی ما من چیکار باید بکنم الان؟ بچه کپ میکنه فهم میکنه مثلا باید این کار خاصی انجام بده. این که چجوری میشه بچه ها هم کلام شد؟ حوصله میخواد آدم باید وقت بذاره. خب ما میخوایم وقت نذاریم، حوصله هم نداریم، اعصابم برو کنار بذار پیامامو چک کنم. یعنی خدا آخر واقعا این ایام مهمونی آدم میره، جایی میره، خیلی باعث نگرانیه واقعا. همه یعنی دیگه کمتر آدم داریم. مثلا در این باش سوال میکنی نگاه میکنی تا یه دسته شد میسی زود جوجوری میکنه، یعنی انگار بخواد فرار بکنه یه برنجی پاک کنه. بابا ول کن، ول کن، دو دقیقه اینو ول کن، این نبود چیکار میکردی؟ من به شما هم هشدار میدم فضای مجازی که ابزاره، ما در خدمتش نیستیم. اخیرا این بازی مسخره‌ای که راه افتاده اسمش هم وای به حال شما اگه یک کدومتون این بازی رو داشته باشه. بله اخبارو میدونم، بله منم شنیدم اخبارو، اما که اسمش الان خاطر همه هست نگران کننده. من اینکه اطلاعاتو خوب باشه، بازی بی تربیتیه، آره لازم نیست اسمشو بدونید، یه بازی ملعونیه. حالا من همین دو سه شب پیش مهمان بودیم، بنده خدا گفت یه آدمی رو نشون داد. خب این بازی چیز میکنه دیگه، حالا بماند که چقدر کشورها به خاطر بحثای امنیتی، بله نمیدونم پوکمون بود، یه بازیه که انگار مثلا شما اون بازی رو فعال میکنید، به شما میگه مثلا من نمیدونم میدون فلان میدون برو چند تا چیز گذاشتن، مثلا فرستنده از چی میری اونجا، این بازی فعال میشه، بعد شما رو میبره مثلا حرکت میده کجا برو اینا، فکر میکنم اینجوری. بعد چقدر برای مراکز نظامی و اینا گرفتاری درست کرده. یه بنده خدایی توی کشور مصاحبه کرد، رئیس موزه گفته بود چند برابر شدن تعداد بازدید کننده، ولی از موزه بازدید نمی‌کنه، حتی میاد داخل موزه دستش اینجوری. آخه شما ببینید آدمیزاد یعنی اینقدر مشنگه، یه چیز دست منه همش اینجوری میره. بعد خب حالا این که چجوری سوء استفاده شده از اینا، یه چیزی شب پیش میگم مهمان بودیم بحث همین بازی شد، بنده خدا گوشش آورد گفت اینو ببینیم، یه مرده ای بود همیشه پشت این بازی میرفت، بعد رفت مثلا یه ماشین اونجا پارک بود، رفت زیر ماشین، اون ماشین جسارتا ماشین حمل فضولات و اینا بود، این همینجور راهنماییش کرد تا اون زیر رفت، اون یه رام شیر باز کرد رو این. اصلا یعنی بعد برگشتن بهش میگن این الان تهش چیه؟ به اون بنده خدا، چون اونم مثلا میگفت آره این بحث تن انتقادی اینا که چیه این آخرش؟ ببینید چجوری آدمیزاد سر کار میره، یه بازی گذاشتن تو خیابون، فرد همینجور اومد قطار خورد تو سر کنار خیابون، قطار خورد تو سر طرف. این آخه کار من اینو گرفتم همینجور دارم میام با کله میخونم تو دیوار، اولا باشی میلاد افتادم، اه افتادم من رو اینم، خب من که میخوام بمیرم لاغل با این بمیرم. این سر کار گذاشتن یا اون بازی قبلیه که مثلا این جناب خواهم مسخره میکرد، میگفت حمله شده به نمیدونم بخوابین فلان، بله همین یک شما میفهمید. بله این اصلا بحث من یک چیز فراتر، فرض کن همه این بازی ها هست، ما برای من بعضی وقتی چیز خنده داره میگم اینو خوبی آورده. من در تمام عمرم فکر کنم مثلا 15 تا 20 ثانیه آتاری یه بازی هواپیما بود، هواپیما میمد آبی بود، اینو دادم فکر کنم 20 ثانیه جز اون هواپیما ما سقوط کرد قلب ما جریه داشت، این کل بازی من در عمرم بوده کلش. بعد مثلا گوشی قبلی داشتم تا مدت ها نمیسه، یه بار مثلا دخترم گفت بابا گوشی هیچ بازی نداره، تو راه بودیم زدیم دیدیم یه چیزی هست اینجوری نمیدونم قورباغه و اینا میان پایین، هر چهار تا که بشن این میتره که امتیاز میده، مثلا یه چیز خیلی مسخره‌ای بود مثلا پلیک اینا اینجوری میشه، گفتم همین هست اگه میخوای با هم بازی کنیم. مثلا حرف اینه که ما وقتمون نمیدونم، ببخشید عذر میخوام، رفتیم به ما گفتن جوونی تو چی سر کردی، خدای داشته باش میتونیم بگیم، من فکر کنم نه یعنی گمان نمیکنم، مطمئنم که میتونیم بگیم، یعنی بعد بگیم چیکار کردیم، برای ثانیه‌اش از ما سوال خواهند کرد. بعد حالا ثانیه عمر کی؟ ماهایی که نمیدونم عالم داره به یه سمتی میره، اصلا شما حواستون به منطقه هست، یه اتفاقاتی داره میفته، این موفقیتایی که جبهه مقاومت داره پیدا میکنه، دشمن داره تیغش تیزتر میشه، یعنی درگیری حق و باطل داره جدیتر، ما تو این برهه واقع شدیم، بعد گوشی دستمون گرفتیم بازی میکنیم امتیاز چند بده. من بعضی وقت دیدم به هم میرسن این آقا پسرها یا دختر خانوما بازی فلان اجازهشن من 57700 برو با من 65000 رو رد کردم. ای واقعا چی یک جوری تعریف کنم ما خاطرات جبهه و جنگ اونجوری گوش نمی‌کردیم که مثلا میگه ما بر فرض 8 مثلا 40000 تاثیر گرفتیم اون 30000 تاثیر اینجور تعریف کردن فلان بازی ما برای اینا خلق نشدیم باور کنید و قصه میخورم. اما قصه این قصه هایی که فقط سرکله آدم باید سفید هیچ کاری نمیشه کرد. صحبت هم که میکنی بعضی چیز میکنی نه شما نسل جوان رو درک نمیکنی. مثلا گویی ما به دنیا که اومدیم توی بیمارستان غلامی هستم دکتر غلامی اینطوری به دنیا آمد. خب ما تو این فضای شبهاتیم بخوایم یا نخوایم باید شبهات رو بشناسیم پاسخ بدیم زمینه شبهات از بین بریم. چی میشه بچهای ما شبه درشون تاثیر میکنه؟ کم اطلاع هم. پر اطلاع برش بیار باش گفتگو کن کتاب بهش معرفی بکن براش بگو اینو نز به صورت زایه فرزندم این سیدی ها را گوش بفرما مثلا اینجوری نه با من بعضی وقتا یه سریال میبینم بعد سریال بگیم مثلا شما با همسرتون شروع کنید تا بچه بیاد تو میدون مثلا خیلی چیز نبود مسئولین واقعا چند دسته تو جامعه این شکلی هم مثلا تو بچه های دانش آموز ما فقط اصلا تو مدرسه بچه این شکلی خیلی جدی باش حرف بزنید او وارد تحلیل بکن مثلا بچه های تو مدرسه این شکلی بعد او صحبت میکنه نه حالتی حسین جان پسرم قربونت برم الان وقت قربون رفتن نیست الان وقت جدی صحبت کردن با نوجوانه واسه اینا تو مدرسه تون بچه های هستن مثل این بچه که تو این فیلم نشون میداد بعد او احساس میکنه نه من تا الان ندیدم حتی یه پسره بود چند سخواه با چیز گوش کنید با هرس گوش کنید خب بعد مثلا چجوری شد عجب پس مثلا شما میگید من اطلاع نداشتم همسرتون میگه منم اطلاع نداشتم مثلا بچه ها اینجوری هستن جالبه ببین حسین زمان ما مثلا اینجوری نبود اینجوری بود ببینید چجوری میشه باب گفتگو رو باز کرد برید حسین جان قربونت برم عزیزم بیا این آقا رو بخور تو خب اون احساس میکنه داریم با نینی حرف میزنی الان وقت گندگی و بزرگی کردن بر اون بچه است. به هزار بهانه میشه گفتگو کرد سطح اطلاعات آورد بالا ولی خب وقتی آدم عادت کردن به حرفای بیخودی به حرفای بی‌ثمر خب نتیجه آدم میگم احساس میکنه وقت هدر میشه جدا میگم یعنی قالب برنامه ها جلسات دیدارها همه یعنی وقت تلف کنی عجیب مردم اصلا غالبا حواسشون نیست بابا عمرمون داره میگذره ما زفیم کار کنیم بچه اینقدر یلیم ولیم بیایم بریم حالا شد شد نشد نشد وقت قرار گذاشتی که فلان کار اون روز انجام بدیم انجام بدیم شد یعنی بس وقت شد مثلا دو نفر رسیدن به هم فلان جا بریم حالا میریم دو ساعت نشستن بعد دو ساعت میگه بریم نه دیگه دیر شد ولش کن بعد میگه خب دو ساعت قبل میگفتیم من میرفتم فلان کار انجام میدادم نه دیگه حالا گفتم بریم الان میبینم دیگه دیر شده نمیتونیم بریم من یعنی نصف روز با یه چنین آدمی باشم یا خودم میکشم یا او رو یا جفتمون رو یک نصف روز یعنی چی الان دو ساعت یعنی 120 دقیقه گذاشت تو 120 دقیقه بگو تصمیم دارم بشینم فیلم سینمایی چه بدم فلان نگاه کنم بشین فیلم نگاه کن چون برنامه ریختی الان فیلم نگاه کنی وقتی تدرش رو اصلا نمیدونی تو ساعت چیکار می‌کنی هی این فهمو با خب چه خبر من از این جمله چه خبرم اساس چه خبر سلامتی هم ده چه خبر عرض کردم سلامتی بزرگوار ده چه خبر جدید خب همون چه خبر این همون جدیده دیگه قدیم جدید خبری نیست خب میگفتی چه خبر ها باز با آ میگه چه خبری چه خبر رو مثلا صیغه مختلف داره هی میگه چه خبر خبری نیست بابا داریم زندگی برو میکنیم